تراک 98 صفحه 332. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. راغب در مفردات میگوید کلمه کنز به معنای روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل از کنز خرما گرفته شده و زمان کنز آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می شود و ناقتون کناز آن شطوری است که گوشت بدنش روی هم انباشته شده و به عبارت ساده تر چاق باشد. و یک نزون در جمله والذین یک نزون از ذهب و الفضه به معنای انباشتن و ذخیره کردن است. پاورقی یک. مفردات راغب ماده کنز. ادامه متن. پس در همه موارد استعمال این کلمه یک معنا نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از این است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی تر گردد. یکی از آن با دادنش منتفع شود و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره کردن مال در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می گرفته، چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده، ناگزیر می شدند برای آنکه سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند. این آیه هرچند از جهت نظم لفظی با آیات قبل که اهل کتاب را مذمت می کرد و احبار و رهبان ایشان را در خوردن مال مردم به باطل و جلوگیری از راه خدا توبیخ می نمود متصل می باشد، الا اینکه در لفظ و ظاهر آن هیچ دلیلی نیست که دلالت کند بر اینکه در خصوص اهل کتاب نازل شده باشد. پس نمی توان گفت که آیه شریفه فقط درباره اهل کتاب نازل شده و تنها احتکار پول و حبس آن را برایشان حرام کرده، و اما مسلمانان می توانند طلا و نقره ها را روی هم انباشته نموده و هر طور که بخواهند در اموال خود رفتار نمایند، بلکه آیه شریف عموم احتکار کنندگان را به عذاب شدیدتری تهدید می کند و در جمله ولا ينفقونها فی سبیل الله کنز و احتکار را توضیح می دهد و می فهماند آن احتکاری مبغوض خداست که مستلزم خودداری از انفاق در راه او باشد و در مواردی که وظیفه انفاق آن مال در راه خداست انسان را از انجام آن منع کند. و به طوری که از کلام خود خدای تعالی برمی آید، انفاق در راه خدا عبارت است از آن انفاقی که قوام دین بر آن است، به طوری که اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دین لطمه وارد می آید، مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظش واجب است و همچنین آن شؤون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته می گردد و نیز حقوق مالی واجبی که دین آن را به منظور تحکیم اساس اجتماع تشریع کرده. پس اگر کسی با وجود احتیاج اجتماع به هزینه درباره حوایج ضروریش سرمایه و نقدینه را احتکار و حبس کند، او نیز از کسانی است که در راه خدا انفاق نکرده و باید منتظر عذابی دردناک باشد، چون او خود را بر خدایش مقدم داشته و احتیاج موهوم و احتمالی خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعی و ضروری اجتماع دینی برتری داده است. این معنا از نکته‌ای که در آیه بعدی است استفاده می شود، زیرا در آنجا می فرماید هازا ما کنستم لانفسکم، این عذاب همان پولهایی است که برای خود گنجینه کرده بودید. و از این تعبیر به خوبی برمی آید که توجه عذاب و عتاب بر آنان به خاطر این است که خود را در هوایجی که از آن بیمناک بودند بر خدا و راه او که همان حیات جامعه انسانی در دنیا و آخرت است مقدم داشتند، علاوه بر این که به مصالح حیات اجتماع لطمه زده اند به خدا و رسول هم خیانت کردند، زیرا مال را از نظر زمامدار اجتماع پنهان نمودند. در نتیجه در یک گوشه اجتماع مال فراوانی دفن و روی هم انباشته شده، در حالی که در گوشه های دیگر اجتماع احتیاج ضروری به پول حیات اجتماع را تهدید می کند. و اگر صاحب مال ثروت خود را از نظر حاکم و زمامدار پنهان نمی داشت و در دست افراد به گردش و جریان می انداخت، در چنین موقع حساسی که یگان راه علاج و تنها وسیله ی حاجت پول است، زمامدار آن پول را می گرفت و حاجت اجتماع را بر می آورد. پس او با این عمل خود به خدا و رسول نیز خیانت کرده است. پس نهی آیه شریفه نهی از داشتن پول نیست، بلکه نهی از حبسان است، چون اسلام مالکیت اشخاص را از حیث کمیت محدود نکرده و حتی اگر شخص مفروض هزارها برابر آن دفینه ثروت می داشت ولی آن را حبس نمی کرد، بلکه آن را در معرض جریان قرار می داد، اسلام هیچ عتابی به او نداشت، چون با جریان ثروت او هم خود او استفاده می کرد و هم دیگران از آن بهره‌مند می شدند و در عین اینکه در راه خدا انفاق نمی کرد، خائن به خدا و رسول به شمار نمی رفت، زیرا ثروت خود را در مرآ و منظر همه قرار داده بود، به طوری که اگر زمامدار مسلمین احتیاج ضروری پیدا می کرد، می توانست به او بگوید فلان مقدار در راه خدا انفاق کن. پس معلوم شد که آیه شریفه ناظر است به آن گنجی که صاحبش را از انفاق در حقوق مالیه واجب باز بدارد. البته همانطور که گفتیم منظور از انفاق تنها دادن زکات نیست، بلکه معنای عمومی است که هم زکات را شامل می شود و هم حوایج ضروری جامعه را از قبیل جهاد و دفاع و حفظ جانها از هلاکت و امثال آن. و اما انفاقهای مستحب از قبیل توسعه بر خانواده و دادن بیش از حد ضرورت به فقرا و امثال آن، هرچند ممکن است از نظر ما انفاق در راه خدا شمرده شود، لیکن از خود ادله‌ای که استحباب این گونه انفاقات را اثبات می کند برمی آید که این گونه انفاقها انفاق در راه خدا که مورد نظر آیه مورد بحث است نیست، و وقتی این انفاق انفاق در راه خدا نباشد، ترک آن و جمع کردن مال در صورت نبودن موارد ضروری انفاق کنز شمرده نمی شود و نیز مورد نهی آیه شریفه نخواهد بود. پس منحصراً کنز ممنوع و مورد نهی عبارت می شود از خرج نکردن در موارد ضرورت. این بود آنچه که آیه شریفه بر آن دلالت داشت، و چون مشتمل است بر پاره‌ای از مسائل کلامی، لذا مفسرین در این آیه مشاجره‌های بس طولانی کردند که ما آنها را به زودی بعد از بحث روایتی آیات مورد بحث در یک فصل جداگانه ایراد خواهیم نمود انشاءالله. و جمله فبشرهم به عذاب علیم که وعده عذاب است به حرمت شدید کنز دلالت می‌کند. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. کلمه احما به معنای داغ کردن هر چیز است، به طوری که حس آدمی از احساس آن ناراحت شود، و اگر با علا متعدی شده و گفته شود یحما علیها، این معنا را می دهد که آتش بر آن چیز افروخته می شود تا داغ گردد. و کلمه کی که کلمه توکفا مشتق از آن است، عبارت است از الساق چیز داغ به بدن که در فارسی آن را داغ نهادن می گویند. پس معنای آیه این است که این عذابی که ما دفینه کنندگان ثروت را از آن بیم دادیم و بران تهدیدشان کردیم، وقوعش در روزی است که در آتش جهنم بران پولهای دفینه شده دمیده می شود تا سرخ گردد. آنگاه با همانها پیشانی ها و پشت و پهلوی ایشان را داغ می کنند و در آن موقع به ایشان گفته می شود این همان پول هایی است که برای روز مبادای خود جمع کرده بودید، اینک همانها را بچشید، زیرا اینها همانهاست که امروز به صورت عذاب در آمده و شما را شکنجه می دهد. و بعید نیست علت این که از میان همه اعضا پیشانی و پشت و پهلو را نام برد این باشد که اینان در برابر پول خضوع می نموده آن را سجده می کردند و سجده با پیشانی صورت می گیرد و پول را پشت و پناه و مایه دلگرمی خود می دانستند و پناه بردن به چیزی با پهلو انجام می شود و بران تکیه می کردند و اتکا با پشت صورت می گیرد. البته مفسرین دیگر در این باره نکته های دیگری ذکر کردند و خدا داناتر است.